که واجب است بر هر مسلمان توحیدش رو درست کند و الا مبتلا به شرک می شود. و بیشتر شرکی که در بین مسلمین پیدا می شود شرک در همین صفات و افعال است که در آیه شریف می فرماید که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم بهی مشرکون. بیشتر اینهایی که مؤمنن مسلمانن لیکن مبتلا به شرکن. این شرک که از گناهان کبیره است و باید هر مسلمانی به این موضوع اهمیت بدهد مبادا مبتلا به شرک بشود که در اسلام بزرگترین گناه همین گناه شرک است. و این شرک هم عرض کردم شرک در صفات و افعال است. اگر انسان سببی را مستقل دید این شرک است، اگر چنانچه مؤثری را مستقل دید خواه خودش یا دیگری، گاه میشود خود آدمی بدبخت خودش را مستقل در اثر میبیند، من این کار رو میکنم چنانو هیچ نیازی هم ندارد به این که مدد کنند، این کاری که این خواهد بکنه تحقق بهش بدهند. تو کوچکتر از آنی که بتوانی ذره ای را تحقق بدهی، تحقق من پدید پیدا شود، پدید شدن نیچه تحقق پیدا کردن، تو خودت محتاجی در تحققت، در فعلت و اثرت مستقل هستی. ای باید آدمی متوجه باشد که هر وقت خودش را نعوذ بالله مستقل در فعل دانست که الان حال شرک است از برای او و جهل است برای او، پندار غلطی است برای او، یا سبب دیگر را، شخص دیگر را، سبب هر سببی را به طور کلی آیون متوجه باشید که اگر مستقل دانستید این مرتبه از شرک. بنده یه آیه رو براتون میخوانم، امیدوارم انشاءالله هممون این آیه یادمون نرود. سوره مبارکه آل عمران آیه 155: یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا غربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لا اله الا الله. فرماد ای مؤمنین، مسلمانان، شما مثل کفار نشوید که میگویند هر وقت یکی از اونها به سفر رفت و مرد یا رفت جبهه جنگ و کشته شد، اینها میگویند که لو کانوا عندنا، اگر این سفر نرفته بود این نمی‌مرد، اگر جبهه جنگ نرفته بود کشته نمی‌شد. این معنا کفر است. شما مرگ را، حیات را از چه می‌دانید؟ سبب را شما چرا این قسم به طور استقلال می‌بینید؟ خدا را نمی‌بینید؟ بعدش این فرماید که والله یحیی و یمید، نه مسافرت، نه جبهه جنگ. اگر کسی اجلش نرسیده باشد، تو تیرباران باشد، گلوله باشد، هر چه باشد، اگر چونچه هنوز حیاتش را خدای تبارک تعالی ادامه بخواهد بدهد هیچ از بین نمی رود، اثر او تیرها خونسا می شود. و اگر چنانچه کسی عجلش این است که، یعنی مشیت الهی این است که این کلمه میخواد بره جبهه جنگ، مشیت هم تعلق بگیرد به این که خیلی خوب اون گلوله هم بهش اثر کند و اینها کشته میشه، نه این که رفتن جبهه این سبب مستقل باشد، یا رفتن مسافرت، سفر کشنده هست، جبهه جنگ کشنده هست، میراننده سفر باشد. لوکان و اندنا یعنی ای پهلوان مونده بود، اگر نرفته بود جبهه جنگ ما قطعی کشته نمیشد. این کفر است. یعنی پس حیاتش دست تو هست، ای پهلوان بود کشته نمیشد. یعنی حیاتش دست تو بود، حیات آخرین. یا مثلا کشته شدنش سبب مستقل همون جبهه جنگ بوده. اینا یه چیزهاییست که این همه تو قرآن مجید فرماد والله یحیی و یمیت. جان گرفتن، تمام عالم جمعشن بخوان جان کسی رو بگیرن، نمیتونن جانش رو بگیرن. میگن که خدا جان رو میگیرن، منتها چیزی که هست که البته در مواقعش علی کسی رو زیر ماشین کردن و هرچه، اگر خدا هم خواست جانش رو میگیرد. چیزی که هست درست است، قتل کشتن از قاتل است، لیکن تحقق او، تحقق این که جانم گرفته بشود، اون دیگه از اوست جل جلال. که باید مبادا کسی شرکی پیدا کند و اسباب را مستقل ببیند تا سرحد جان، گرفته شدن جان رو هم از سبب ببیند. استجیر بالله، حیات و موت از اوست، حیات او داده، استمرارش هم با او، زوالش هم با اوست. حواستون باش از جمعه، نه این که سلب مسئولیت از قاتل بکنیم. قاتل همون اراده ای که کرد و تیری که انداخت و کاری که کرد مسئول است، لا شک مسئول است و ملعون است، لیکن کلام ما در اثر و تحقق است. تحقق این قتل واقع وقوعش که کاری به فعلی دیگه ندارد. این کار که میتونه بکن تیر بندازه، اما جان او گرفته، این جانش رو نمیتونه بگیرد، اون دیگه از خداست. لذا اینهایی که این قسم مبتلا میشوند، یا مثلا میگوید که این دکتر من رو خوب کرد به طور استقلال، اونم شرک است. هو شافی از اسماء اوست. دکتر کوچکتر از آن است که بتواند شفا بدهد. دکتر اونجا نشسته و هم او بر اصلش اید. تو هستی خودش توانایی ندارد تا چرا صد هست دیگری. خود همه آقای دکتر اگر چون چه مبتلا شد به سرطان، اگر توانست سرطان خودش رو علاج بکند، اگر توانست اثر بدهد، تحقق بدهد که پدید شود، پیدا شود، باید هر مسلمانی این معنا را دقت کند، اهمیت بدهند که موحد باشند در تمام افعال و در تمام صفات، هر اثری از هر مؤثری خودش و دیگری، بداند استقلال نیست، خودش را مبادا مستقل بداند یا دیگری را مستقل بداند، سببی را نعوذ بالله موجد بداند، موجد سببیت را و حصول آن را از خدای تبارک و تعالی بدان. اگر چنین شد، اگر چنانچه آدمی موحد شد، یعنی فهمید که همش مربوط است به غیب و اراده غیب و خواست او، یک آرامشی درش پیدا می شود. این کلمه که در همین آیه هست شما دقت کنید، فرماد لیجعل الله ذالک حسرتا فی قلوبهم. هر کس شرک افعالی دارد همیشه ناراحت است. گوشتون باشد، لیجعل الله ذالک حسرتا فی قلوبهم. هر کس اسباب را مستقل دانست همیشه ناراحت. چرا؟ چون که هر سببی که اثرش حاصل نمیشه این ناراحت میشه، ناراحت میشه، چون ایمانی ندارد، به توحیدی ندارد. ولی اگر توحید داشته باشه، از همون اول توقع ندارد که این سبب به استقلال انجام کاری تحقق دهد به چیزی، از هم اول توقع نداره، می تا خدا چی خواهد. بیا در افعال شخص خودمون، اگر ما خودمون رو مستقل ندانیم، دنبال کاری که می رویم به امید خدا برویم، اگر نشود راحتیم، این خدا نخواست. ولی این نعوذ بالله مشرک باشیم، یعنی خودمون رو مستقل و بی‌نیاز و من می روم این کار رو انجام می دهم، می روید و نمی شود، چقدر می چین غصه می خورد، تو سر خودش می زنید. حسرت است الان اینهایی که این جور خیال می کنن، می گه اگر این نرفته بود جبهه جنگ پشته نمی شد، چقدر الان حسرت داره. ولی اگر موحد شد، دانست که کشته شدنش مصلحت الهیه بوده است، خدا خواست که این به فیض شهادت برسد، موتش به دست خدا بود، خدا جانش رو تو جبهه جنگ گرفت، چقدر آرام میشه، چقدر آرام میشه. پس بسیاری از این پدر و مادرهای عزیزی که وقتی که میشنوند جوانشون در جبهه جنگ شهید شده از شادی میکنند، خوشحال میشوند. چرا؟ چون شرک ندارد، میداند که خدایی که خلقش کرد، جانش به دست اوست، این رو به یک همچه سعادت عظیمه ای رسوند. یعنی در وقتی که اون ظالم تیری بو انداخت، در اون حال خدا جانش رو هم خدا گرفت، که این سعادتی است که فوق او سعادتی تصور نمی شود. فوق کل برن برن حتی ینتهی الى القتل فی سبیل الله. لذا در آیه بعدش، آیه 156 و 7 بفرماد ولئن متتم او قتلتم لالى الله تحشرون. شوخی نیست، تو جبهه جنگ در راه خدا، خدا جان او رو بگیرد و حشرش الالله باشد، سعادت از بارتر می شود. وقتی که پدر و مادر موحدی بشنود که جوانش یک همچی سعادت عظیمی رسید، این دیگه آرام خوش، بلکه گاهی هم می گوید که ای کاش پدرشم جای او بود، اینم به این سعادت می رسید. ولی اون که مبتلا به شرک است، همون سبب و همون ظاهر و این چیزا رو میونه و میگه اگر نرفته بود کشته نمی شد، میشینه به گریه و ناله و تو سر خود زدن و حسرت. حسرت مال شرک است. ولی اون که اهل توحید شد، هر سببی را بفهمد که یک نیروی همراه او باید باشد، اما را در فعل و تحقق خدا را فراموش نمی کند، خدا را حاضر می بیند، هر کاری که میخواد انجام بدهد اگر انجام نیافت حسرتی ندارد، غصه ندارد، خیلی خوب، خدا نخواست، من خواستم ولی من کوچکتر از آنم که پدیده بیاورم، خدای تبارک و تعالی مصلحت ندانست، یا چه هر چه، این من است که آدمی رو بلایی به جانش، همین من است که یک شرکیست، یک حجابیست، یک نسبتیست. ایمان یعنی استقلال، یعنی آدمی خیال کند که چیزیست، منشأ اثریست، میتونه وجود بدهد، میتواند تحقق بدهد. این وهم است، هم این وهمه که پیغمبران که آمدن به بعثت انبیا، برای همین است که این جهل بشر برداشته شود. یعلمهم الکتاب و الحکمه یزکیهم. از این کثافت شرک که بزرگترین آلودگی های بشریست و زندگی را به هم می زند، تمام ناراحتی ها مال همینجاست، تمام نزاع ها هم از همینجاست، تمام دعواهای بشری از همینجاست، از دو نفر بگیری تا دو تا کشور، تمام این مال من است، مال این است که خودش رو مستقل می بیند و کاری را میخواد انجام دهد و میگه باید بشود و چنین و چنان و طرف مقابلی هم پیدا میکند و اونم چنین و چنان تو سر هم میزنن دیگه، حالا یا مال یا مقام یا هرچه، تمام این زد و خوردهایی که در بشر است، هرچه فساد است از من است. یعنی آدمی وهمش خیال میکند که چیزیست و مستقل است و رو پل خودش وایساده، زندگیش دست خودشه، خودش باید خودش رو اداره کند و به خیال خودش که شخصیتی دارد و تحققی دارد و من باید این کار رو بکنم، من باید چنین کنم. به تمام اینها یا حجاب عظیم نیست که آدمی را محجوب میکند، هر فعلی را از خودش یا از دیگری بل استقلال میبیند. تمام دشمنی های بشر به هم دیگه از همین جاست. هر بشری که دشمن بشر دیگر که میشود از همین جاست، چون کاری از او خواست و به خیال خودش او مستقل است در این کار و نکرد یا مزاحم این شد در فلان کار، دشمنش میشود. خصومت ها تمام رو نفس و حواس و از همین حجاب عظیم است که آدمی را بدبخت میکند، زندگی را بر او تلخ میکند. اگر آدمی بفهمد که مستقل نیست، رب دارد، رب یعنی پرورش دهنده، پرورش تو از خدای توست نه از خودت. خودت چنانی که خودت رو پدید نیاوردی، پرورشت هم دست خودت نیست. اوست رب کل شیء و خالقه، رازق اوست نه خودت نه دیگری. اوست که پرورش تو، رزق تو، تدبیر کار تو، تم اصل تو اشتباه میکنی، من اشتباه میکنی. این من یعنی که جنبه وجودیت رو حساب میکنی یا حدودت رو حساب میکنی؟ آخه چرا آدم اینقدر در جهل بماند؟ حب به خود است که آدمی را مبتلا میکند به کارهای ناروا، حب به خود است که آدمی را مبتلا میکند به خصومتها، نزاعها و جدالها و محرومیت از سعادتها. اگر آدمی حب به خود را ترک کند، دانا شود، خودیتش را از خدا بداند، تحققش را جلوه خدا بداند، الله نور السماوات والارض، الان تو خودت ای انسان جلوه او هستی، ظهور او هستی و باید حبت، علاقت به او باشد، به او کسی که تو را تحقق داده، به اون کسی که تو را مورد احسان قرار داده است. تو باید این بدنت، اعضا و جوارحت را از خودت نبینی، پدیده او بدانی، ادراکهایت را هرچه ادراک داری از او بدانی، تمام نعمت را از او بشناسی. هر فعلی هم که میخوای انجام بدهی باید به توانایی او بدانی. اگر آدمی این معنا برش روشن شود، از حب به خود توبه میکند و برمیگردد به حب الله. الانسان عبید الاحسان، از خصائص بشریت طبیعی بشر آن است که محسن را دوست می‌دارد. به حب فطری است که هر بشری احسان را دوست می‌دارد، منتها اشتباه می‌کند در محسن. اگر بشر بفهمد که محسن خداست، محسن مطلق، چه در خودت چه از دیگری، هر چه احسان است از خداست، هر چه نعمت است از اوست، هر چه پدیده است از اوست. توحید صفاتی و افعالی پیشش روشن بشود، قطعا دیگه از آثارش آن است که قلبش دیگه آرام میگیرد. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آرام، خوش. کسی که همیشه منعمش با خودش میبیند چنار آمیشی دارد. کسی که پرده عقب رفت، جهلش برطرف شد و فهمید خودش نیست، خودش هیچ است. اون که همه کار است هم همراهش است، اون که ربش است همراهش است. اون کسی که تمام کارهای او و دیگران را درست می کند اوست. این دیگه چه نارا آمیشی دارد؟ هو الذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، سکون و به برکت همین علم و دانش است که آدمی فقط این جهلش برطرف شود، بفهمد که مستقل نیست ذاتن، صفتن، فعلن. پس از آنی که این رو دانست، راستی هر کاری هم که بخواد بکند رو حب او میکند. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه تو دعای عرفه و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. هر کس هر معاملی که میکند رو حب خدا نباشد زیانکار است. هر بشری که رو حب نفس کار کند هیچ است، بدبخت است، تو وهم گرفتار است. فلاح و رستگاری از برای موحدی است که به حب خدا حرکت کند، به دوستی خدا حرکت کند. هر کاری که میخواد بکند به امر او حرکت کند، همیشه طالب رضای او باشد، بخواهد که خدایو ازش راضی باشد، نه نفسش، نه که خودش خوشش آید. پروردگارا به عزت و جلالت جهل ما را خودت برطرف فرما، ما را از شر نفس خود نجات بده. ارنا الاشیاء کما هی و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. مسئله توحید صفاتی و توحید افعالی مسئله است، مهمترین مسائل اعتقادیه اسلامی که واجب است بر هر مسلمانی این توحید را کاملا دانا باشد، متوجه باشد، پیشش روشن باشد. تمام برکاتی که نصیب مؤمن می شود به برکت همین توحید صفاتی و افعالی اوست و اون چرا که نصیب او می شود از مقامات، کمالات، درجات ایمانی، تمام از برکات همین توحید صفاتی و افعالی است که در قرآن مجید معظم آیاتی که در باب معارف و عقائد ذکر شده است روی این دو اساس است، توحید صفاتی و افعالی، که خلاصه می شود در دو کلمه: له الحمد و له الملک. تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر. له الحمد حصر است، ثناء مطلق برای اوست، یعنی هر چه صفت کمالیه است از خداست. له الملک هر چه تصرف است در عالم هستی از اوست. فاعل مطلق، فاعل حقیقی و همچنین کمال حقیقی اوست جل جلاله. این معنا باید زیاد خصوصا اهل علم آیات قرآن مجیدیه را که در باب این دو موضوع ذکر شده است زیاد تدبر کنند، به استدلال های عقلی متوجه باشند
که حالا یک کلمه بنده عرض میکنم راجع به استدلال عقلی، که این رو زیاد در اطرافش شما آقایان باید فکر بفرمود. وانی این است که هر موجودی چنانی که در اصل وجودش، اصل تحققش که کمال اولی است، نیازمند است، ممکن است، باید هستی به او داده شود تا هست شود. همچنین در کمالات ثانویه که صفت و اثر باشد، اون هم نیازمند است. نه اینکه حالا موجود که شد دیگه در ترتب اثر و آثار بر او اون دیگه واجب باشد، اون دیگه حتمی الحصول باشد. سبب را چنانی که ذاتش اصل تحققش نیاز دارد به این که خدای تبارک و تعالی او رو موجود کند، هستی بهش بدهد، کذالک در سببیتش که صفتیست برای او، در این صفت هم خدا باید این صفت را بهش بدهد، و همچنین در اثرش، فعلش، صدور فعل و تحقق فعل هم اون هم باز نیاز دارد. ذاتن، صفتن، فعلن در هر سه جهت ممکن است، یعنی نیاز دارد. مثال بذارم برای شما، مثلا آتش چنانی که در اصل تحققش، پیدایشش نیاز است، یعنی خدای تعالی باید هستی به او عنایت کند. در سببیتش برای حرارت اون هم از اوست. نمیتوانید بگید که ذاتی و ذات چیزی نیست. ذات یعنی ماهیت. ماهیت قطع نظر از وجود هیچ است. ماهیت یعنی مفهوم، حدود، مفهوم و حدود و که ماهیت است، این که لیست الا هیه، چیزی که هست حسیست که تحقق میدهد به این ماهیت. چنانی که سببیت هم، مفهوم سببیت تا تحقق بهش داده نشود حاصل نخواهد شد. اونم این مرتبه از مراتب هستیست دیگه. و حصول اثر، حرارت را، سوزندگی را هم خدا باید به آتش بدهد که داده است، و سوزندنش هم باز از خداست. هر سه جهت را شما متوجه بشوید، اصل تحقق آتش و بعد سوزندگیش، سوزندگیش هم از خداست، سوخت شدن خارج هم اونم از خداست. آتش تحققش که از خداست، سوزشش هم که یعنی این صفت درش تحقق پیدا کند از خداست، به چیزی هم که میرسد سوخت شدن آن هم از خداست. این رو کاملا باید شما آقایون متوجه باشید که این رو کاملا باید شما آقایون متوجه باشید که نه این که خیال کنید حال که آتش موجود شد دیگه واجب است صفت سوزندگی، و واجب است، واجب که میگن یعنی نیازی نیست به این که بهش تحقق بدن، هستی بهش بدهن. یا مثلا حتما یه آتش به هر جا رسید میسوزونه، سوخته شدن اون هم در خارج موقوف است به این که خدای تبارک و تعالی اذن و مشیت و تحقق خارجی اون هم از خدای تعالی است. هرچه لباس هستی میپوشد از نفس مؤثر و حصول اثر، این حصول ها، تحقق ها، چه وجود اصلی چه وجود فرعی، اصل وجود از اوست، تحقق هر شیئی از اوست. مخلوق عاجزتر از آن است که موجد بشود. هر مؤثری را که تصور کنید در مؤثریتش و حصول اثرش، حصول اثرش اون هم از خدای تبارک و تعالی. برای این که این مطلب خوب روشن شود بر موحدین، خدای تبارک و تعالی مواردی را در قرآن مجید ذکر می فرماید که اسباب وجود داشت لکن سببیتش نشد، یا سببیتش شد و اثر حاصل نگردید. توی که بدانید اینطور نیست که حالا هر فاعلی که متحقق شد، هر سببی که وجود بهش دادن، آثارش دیگه واجب باشد. در حصول اثر هم اون هم نیازمند است. داستان انداختن حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام را در آتشی که نمرود آن را برافروخته بود، که اینطوری که در تاریخ ذکر کرده اند، یک فرسخ در یک فرسخ شعله های این آتش طوری بود که پرنده از اون جاها عبور نمی توانست بکند، که اگر عبور می کرد سوخته می شد. یک همچه آتش عجیبی فراهم کردن و برای انداختن ابراهیم را در این آتش به وسیله منجنیق معین کردند و پرتاب کردند این بزرگوار را در آتش. تا افتاد در آتش قلنا یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش را وجودش، حصولش از خداست، ولی سوزندگیش هم از خداست. سوزندگی ازش گرفته شد. قلنا نه قل لفظیست، صرف همون اراده هست، صرف این که تحقق بهش ندادن، سوزندگی به ندادن به این آتش. همین که سوزندگی بهش ندادن ندارد دیگه. بردن و سلاما، سالم، بدون این که اثر در خارج پیدا شود. تا این که بدانند موحدین این داستان را که خدا تعالی ذکر میکند، همه اسباب چنین است. تا خدا چه خواهد؟ آدمی از هیچ سببی نباید به استقلال اون رو مستقل در اثر بداند. هر چرا که، هر سببی را که متوجه می شود، فقط بگوید اگر خدا بخواهد این سببیتش حاصل شود، که از سبب سازیش من در حیرتم و سبب سوزیش سوفسطاییم. چه سببهای مسلم 100% سببیتش حصول پیدا نکرد، تحقق بهش ندادن. بکردم شما این معنا رو متوجه باشید، تحقق یعنی پیدا بشه. و پدیده، هر پدیده ای، چه بالاصل چه بالفرع، هر پدیده ای خدا باد اون پدیده آورنده، او خداست. هر پدیده ای از هر سببی پدیده شدنش موقف است این که اون بدهد. چه اسبابی که هیچ امیدی نبود که این اثر از این سبب حاصل شود، یک دفعه میبینیم که حاصل شد. اینم برای چه است؟ اینم باز برای همین است که موحد متوجه شود، بداند که این اسباب مستقل نیستند. تا او چه حد از اثر بدهد، باز برای عبرت سوره مبارکه فیل را شما زیاد دقت درش بفرمایید. داستان اصحاب فیل، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تولید و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. فیل، داستان اصحاب فیل یه داستان عظیمی در جامعه عرب 40 سال قبل از بعثت رسول مکرم صلی الله علیه وسلم این داستان ادعای عظیم پیدا شد و فیل سواران که آمده بودن به جنگ اهل مکه و خراب کردن کعبه معظمه و چه چه چناگاه و پرندگان اونطوری که در روایات هم ذکر شده است، گل خشک شده، نریگ سنگ، گل خشک شده که از نخود گویند کوچکتر بوده، هر کدام سه دانه، یکی به منقار، دوتا هم به دوتا پاشون. اینها می آمدن، بالای سر این تیر سواران، هر کدام ریگی که انداختن یک نفر رو می کشتن، یعنی می افتاد رو سرش، از شکم فیل پایین می رن. شما ملاحظه بفرمایید، اولا خود قضیه به قدری مهم بوده که مبدأ تاریخ عرب شد در اثر اهمیتش. عام الفیل مثلا دارد که ولادت رسول خدا صلی الله علیه وسلم در سال عام الفیل بود، ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام سال سیوم عام الفیل بود، بعثت رسول مکرم صلی الله علیه وسلم سال چهلم عام الفیل بود. خود عام الفیل یک مبدأ تاریخی عرب شده بود، عرضم اهمیتشو و این که چیزی بود که دیگه همه دیش تمام عرب آشکار. خدای تبارک و تعالی این داستان را می‌فرماید تا اینکه انسان تدبر بکند بفهمد ریگ آدم کش نیست. ایکی ای اثر رو بیداد، ریگی که آدم کش نیست، ممکن نیست، پاره کننده نیست، چی تو شد که پاره کرد و سوراخ کرد و چه نیرویی با ای بود که این قسم این رو انجام داد. ولذا باز در روایت دارد که هر وقت خدای تبارک تعالی به مؤمنی اراده خیری کند و بخواهد بصیرتش را زیاد کند، من حیث لا یحتسب، از چیزی که امید نبود حاصل میشه و از چیزی که امید بود رها میشود، تا پیده برد به این که غیب در کار است، ماده نیست. اشتباه نکن ای انسان، ماده به خودی خود هیچ کاری ازش نمی آید، تا نیروی غیبی چه اراده کند، چه مصلحتی را بداند و انسانی هوشیار شود. البته مؤمنی که بخواد هوشیار بشود، مؤمنی که بخواهد بصیرتش بیشتر شود، از سبب به مسبب پی ببرد، نه سبب را بل استقلال ببیند، یا مسبب الاسباب، یعنی سببیت هر سببی را از او جل جلاله بداند بشناسد. الان در این جبه های جنگی که الان هست در غرب و جنوب، در این مدت دیگه از به تواتر رسیده است. رزمندگان عزیز ایدهم الله تعالی، اینا چون که راستی از خود گذشتند و به خدای خود پیوستند، خدای تبارک و تعالی هم برای زیادتی ایمان اونها طور به اونها نشان داده می شود که 100% می فهمند که اسباب چیزی نیست، همش مربوط به غیب است. او چه خواهد؟ به قدری خدای تبارک و تعالی نشان اینها داده است که این لشکر صدام و با این همه تجهیزات پیش اینا هیچ است، همش میگن که تا خدا چه خواهد، تا او چه اراده فرماید، تا چه اندازه اون اثر به اسباب بدهد. چندی قبل فرمانده فدایان اسلام برای بنده نقل میکرد، میگفت که روزی میرفتم برای در جبهه جنوب، برم سنگر، پهلوی سنگر جبهه مقدم، پهلو برادرانم وسط را تنها، یک وقت دیدم که دشمن مرا هدف قرار داد، داره تیر به سمت من میاد. اول وحشت کردم، بعد دیدم که هر تیری که میاد یا طرف راست میفته یا طرف چپ میاد رو من، ولی میفتد، این به بدن من حساب نمی کند. یقیقی دقت کردم، دیدم مثل این که یک چیز مثل سپر دور من احاطه دارد و این تیرها که میاد من نمیرسه. اجمالا گفتم چقدر ترکیه گفت حدود 5 دقیقه 4 5 دقیقه و 30 و چند تیر خلاصه به من زدن و تیر باران کردن. یکیش به من نخورد که بعد از آنی که رفتم به رفقا گفتن ما یقین کردیم که همون تیر اول دویم تو خلاص شده بودی. غرض این قسم آیه و نشانه، البته برای اونهایی که بخوان ایمانشون زیادتر شود و بفهمن که این اسباب اینا نیست، همه این اسباب سببیتش و مقدار اثرش و مقدار اثرش متوجه باشه چی دارم میگم، هم صفت هم فعل هر دو از اوست، هم صفت یعنی سببیت و هم فعل یعنی تأثر تحقق این کاری که این کرده، این تیری که این شخص میاندازد، اون چیزی که دست خودش اراده است، اراده میکند که تیر رو بیاندازد، اما انداخته شدنش و به هدف رسیدنش و مقدار اثرش این چیزی که پیدا میشه، تمام این پدیده ها دیگه از این نیست. شما یه دقتی در این آیه شریفه که در سوره انفال است کنید، بفرماد که ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما اینا رو نکشتید، خدا اینها رو کشت، یعنی تحقق قتل، تحقق قتل از خداست. شما کار که تانشید بکنید تیر انداختید، اما این تیر بخورد به اون طرف و اون طرف هم کشته بشود، این پیدا پدیده ها اینا دیگه با آدمی نیست، این معنی توحید فعل، یعنی هر چی پیدا میشه از خداست. خلاصه اون چرا که از آدمی فعل اختیاری اوست، مدح و ثواب و عقاب و ذم دارد، مال ارادش هست، اون چیزی از خدا آدمش اراده میکند و عمل را، ولی تحقق عمل و مقدار اثر پشت سرش میفرماید که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خطاب رسول مکرم است صلی الله علیه و آله وسلم، که داری که از غزوه ها شاد غزوه احزاب بوده چه بوده، مشتریدی حضرت برداشت تو دست مبارکش و پخش کرد به کفار و فرمود شاهت الوجوه، در روایت دارد که اینها قریب به 1000 نفر بودن، تمام این ذرات این شنی که از رفیق تو چشم اینها رفت و تمام اینها چشم هاشون ناراحت دیگه نمیدیدن چیزی، فرار کردن. خدای تعالی می فرماد که و ما رمیت اذ رمیت، ضمناً شما اهل علمم دقت تو این کلمه بکنید، ظاهرش نفی و اثبات است، ما رمیت نفیه، از رمیت اثبات است، این نفی و اثبات به نظر میاد تناقض است، نیست تناقض، و ما رمیت یعنی به حسب تحقق به حسب اثر، از رمیت یعنی به حسب اراده، رسول خدا اراده کرد و مشتریگ را تو دست گرفت به اراده این که بزنه به این کفار، ولیکن این ریکشن ها بره تو چشم همه اینا، اینم از رسول الله، و همچنین اینا ایجور سرشون بیاد یه ذره شنی بره تو چشم، چنان اینها رو اذیت و ناراحت و مرعوب و بکند که همشون پا به فرار بذارن، اینا دیگه از بنده نیست. اون چرا که از بنده است اراده است، اراده می کند، اون وقتی که پدیده و مقدار اثر و اونها دیگه از این نیست. هوشتون باشد نقد جبر نیست، شما کلمه اراده رو که فهمیدید دیگه تمام فعل اختیاری، یعنی با اراده، اون چرا که از بنده است ای اراده خیر کرد استحقاق ثواب داره، ای اراده اگر اراده شر کرد استحقاق عقاب داره، و اما تحقق خارجی و وجود دادن به اثرش و فلان، اون دیگه هرچی که بهش داده شده اثر، هر مقداری که اثر داده شد، چه اشخاصی که اینقدر اسباب بوده و ابدا هیچ اثری تحقق پیدا نشد و چه مواردی که امیدی نبود و تحقق پیدا کرد. شما ولو بنده دارم تکرار میکنم، لکن چون خیلی مهم است این معنا که موحد باید این معنا پیشش روشن باشد که هر چه خیر است، هر چه کمال است، از خداست. حتی در مکتسبات بشری، بشر هر صفت کمالیه یعنی که درش پیدا شده، این پدیده او از خداست. کشف کرده، دکتر شده، این علم دکتری که الان درش پیدا شده، تحقق این علم هم در خداست. اون چون که از دکتر می آمد این بود که بره کتاب باز کنه، چشمش نگاه کنه، گوشش رو بده به استاد اینا، اما این چیز را که به چشمش دیده یا به گوشش خورده تو حافظه بماند، فهم در کار باشد، اینا دیوینات از این نیست. خدا یاری کند و در حافظش هم بماند و متأثر بشود و متحقق بشود، اون وقت معلوم بشود که دکتر است. دکتری دکتر هم از خداست، تشخیص مرض هم از خداست که درست تشخیص بدهد، خدا یارش کند، حافظش در کار باشد، اثر طبابتش از اونیست. دکتر میاد تو تشخیصی میدهد و یه دوایی تعیین میکند، حالا این دوا شفا بدهد از که نه از خود این دواست، نه از دکتر است، تا خدا چه خواهد. همه شما این کلمه آخرم یادتون نره، هر پدیده ای از خدا پیدا شده، هر صفت کمالیه که پدید شد از خداست. له الحمد، الحمد لله، هر کمالی از خداست، لذا هر ثنایی مال خداست. مدح به طور استحقاق از خداست و بس. مخلوق که مجرا هست، اون هم از جهت این که خود او جل جلاله اذن داده است، خود صاحب حق فرموده است که مجاری را هم مدح کنید، عیبی ندار، نه بالاستقلال، مجاری خیر را هم، اون هم شکر و مدح هم جایز است.